واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه خبری امروز چهارشنبه را به امید صحت و سلامتی شما آغاز میکنیم. در این برنامه بر علاوه خبرها گزارشی از انتخابات پاکستان را که از آخرین جزئیات گزارش میرساند تقدیم شما میکنیم، اما نخست از همه مشروع خبرها را همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. تمویل کنندگان انتخابات افغانستان علاوه بر تعهد کمک های مداوم به کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سم شکایات، مبلغ 57 میلیون دلار اضافی را به بودجه انتخابات آن کشور وعده دادند. تادامایچی یاماماتو، نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان، روز چهارشنبه گفته است که این توافق به سازماندهی انتخابات فرصت خواهد داد تا در عملی سازی برنامه های خود گام به پیش نهد. آقای یاماماتو در اعلامیه از آن داشته که ملل متحد تعهد کرده است که در آمادگی های انتخابات افغانستان همکاری می کند. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان این را هم گفته است که انکشافات و کارهای تکمیل شده برای آمادگی انتخابات و ثبت و راجستر رای دهندگان افغانستان را از نزدیک تعقیب می کنند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نقش و همکاری قطر را در روند صلح افغانستان مؤثر خوانده و از آن ستایش کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که الیس ویلز، معاون وزارت خارجه در امور آسیای جنوبی، با مقام‌های قطری در دوحه دیدار و در مورد روند صلح افغانستان با آنان صحبت کرده است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
هیدر نورت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، میگوید که الیس ویلز با معاون صدر اعظم و دیگر مقام‌های قطری در مورد سهمگیری آنان در قضیه افغانستان نیز صحبت نموده است. خانم نورت گفت که قطر شریک مهم و با ارزش است. یک بخش هدف سفر ویلز به قطر ستایش از حمایت مقام‌های قطری از روند صلح در افغانستان بود. دیدار معاون وزارت خارجه ایالات متحده با مقام‌های قطری همزمان با نشست چهارجانبه افغانستان، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ایالات متحده در شهر ابوظبی ابودبی صورت می‌گیرد.
دو فرمانده جنگجویان گروه طالبان در حملات هوایی نیروهای آمریکایی که به حمایت عملیات نیروهای ویژه افغانستان انجام شده در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا کشته شدند. مارتین دونل، سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در کابل، روز چهارشنبه کشته شدن مولا نسیم مشفق، والی نامنهاد طالبان در کاپیسا، و قاری احسان الله، ولسوال نامنهاد آن گروه را در تگاب تایید کرده گفته است که آنان در میان افراد قرار دارند که در جریان عملیات به رهبری نیروهای ویژه افغانستان کشته شدند. عملیات نیروهای ویژه افغان در کاپیسا به کشته شدن 15 جنگجوی دیگر طالب و گرفتاری دو تن آنان انجامیده است. طالبان نیز به تاریخ 23 جولای کشته شدن دو تن از فرماندهانشان را تایید کردند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس ناظرین اتحادیه اروپایی در انتخابات پاکستان انفجار در بیرون مرکز رایدهی در شهر کوئتا را محکوم کرده است. حمله انتحاری در بیرون یک مرکز رایدهی در آن شهر 31 کشته و کم از کم 40 زخمی بر جا گذاشت. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
قربانیان این حمله که مسئولیت آن را گروه دعوت اسلامی یا داعش به دوش گرفته است، رایدهندگان، منصوبان امنیتی و فعالان حزبی اند. مایکل گالر، رئیس هیئت ناظر اروپایی، میگوید که 120 ناظر اروپایی انتخابات پاکستان در 40 مرکز رایدهی در سراسر آن کشور حضور دارد، اما به خاطر نگرانی‌های امنیتی در ایالت بلوچستان نرفته‌اند. پلیس پاکستان از درگیری‌های بیشتر میان طرفداران مسلم لیگ و تحریک انصاف گزارش داده، گفته است که یک تن کشته و 15 نفر دیگر زخمی شده است. این 30 بار پیهم است که در تاریخ پاکستان مردم آن کشور برای انتخاب حکومت ملکی به پای صندوق‌های رأی می روند. تا کنون نتیجه انتخابات روشن نیست و اینکه کدام حزب قدرت را به دست گیرد تا هنوز مشخص نشده است.
موجی از حملات در داخل و اطراف شهر سویدا در جنوب سوریه جان کم از کم 102 نفر به شمول حداقل 35 غیر نظامی را گرفته است. بر اساس گزارش سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه، در بین کشته شده ها حداقل 67 نیروی امنیتی سوریه نیز شامل است. از جنگ شدید بین نیروهای حکومت سوریه و جنگجویان داعش در عین منطقه نیز گزارش شده است. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که تندروان داعش افزون بر دو حمله انتحاری چندین حمله همزمان را در منطقه سویدا نیز انجام دادند. سنا خبرگزاری دولتی سوریه گزارش داده است که دو تندرو دیگر داعش قبل از انجام حملات انتحاری توسط نیروهای آن کشور کشته شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز چهارشنبه با جن کلاود یونکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی در قصر سفید ملاقات خواهد کرد و موضوع تعرفه ها در صدر اجندای این ملاقات قرار خواهد داشت. آقای یونکر با این امیدواری به واشنگتن می آید که با متقاعد ساختن رئیس جمهور ترامپ مبنی بر رفع تعرفه های گمرکی بر موترهای اروپایی، اتحادیه اروپا بتواند از جنگ تمام عیار تجارتی دوری گزیند. رئیس جمهور ترامپ در آستانه این نشست در رسیدن به یک توافق ابراز خوشبینی نکرده، در توییتر خود نگاشته است که ایالات متحده و اتحادیه اروپایی باید تمام تعرفه ها، موانع و سبسایدی ها را برطرف سازد. ایالات متحده آمریکا می‌خواهد توافق واقعی هسته‌ای با ایران داشته باشد. با دنبال حملات لفظی شدید میان واشنگتن و تهران، رئیس جمهور ایالات متحده ضمن تاکید بر عاقلانه بودن تصمیمش مبنی بر خروج از توافق هسته‌ای ایران، اعلام کرده که هنوز هم می‌خواهد توافقی که به گفته خودش با معنی باشد ایجاد شود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در گرد همایی نظامیان سابق ایالات متحده در ایالت میزوری توافق موجود هسته‌ای با ایران را مصیبت بار خواند. هفته گذشته بعد از آن که حسن روحانی رئیس جمهور ایران امریکا را تهدید کرده و گفت که واشنگتن نباید با دم شیر بازی کند، رئیس جمهور ترامپ در پاسخ گفت که ایران هرگز امریکا را تهدید نکند، ورنه به عواقب روبرو خواهد شد که نظیر آن کمتر در تاریخ دیده شده است. پس از تهدید ترامپ، حسن روحانی روز چهارشنبه 25 جولای گفت که تهدیدات میان تهی ترامپ ارزش واکنش را ندارد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. رئیس جمهور ترکیه ادعا کرده است که روابط اقتصادی خود را با ایران قطع نمی کند. اظهارات رجب طیب اردوغان در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمادگی‌اش را برای وضع تحذیرات بیشتر بر ایران اعلام کرده است. آقای اردوغان روز چهارشنبه در انقره با اشاره به خواست ایالات متحده مبنی بر قطع علایق اقتصادی و تجارتی با ایران گفت: چون این تقاضا برخلاف استقلال و آزادی یک کشور است که روابط خود را با یک همسایه که به گفته آقای اردوغان شریک استراتژیک ترکیه است قطع کند. رئیس جمهور ترکیه گفت در ایام زمستان کی کشورش را گرم خواهد ساخت. ترکیه در 4 ماه نخست سال 2018 میلادی 3 میلیون تن نفت خام از ایران وارد کرده است. شمار جانباختگان آتش‌سوزی در یونان به 74 نفر رسید. در آن آتش‌سوزی که روز دوشنبه در یک جنگل تفریحی در حومه آتن آغاز شد و مرگبارترین آتش‌سوزی در تاریخ آن کشور خوانده شده است، به گفته مقام‌های صحی کم از کم 200 نفر دیگر مجروح شدند. مردم که خانه و موترهایشان را در محاصره آتش دیدند، سعی ورزیدند به آب پناه ببرند. خیلی از اجساد از آب برداشته شده است. الکسیس سیپراس، صدر اعظم یونان، از این رویداد به عنوان یک فاجعه بزرگ در کشورش یاد کرده است. او 3 روز ماتم ملی اعلام کرده و سفر رسمیش را به بوسنیا نیمه قطع کرد. و خبر آخرم این که ساحات مرزی بلندی های گولان تحت اشغال اسرائیل روز چهارشنبه یک روز پس از آن که اسرائیل یک جت جنگی سوریه را در آن منطقه سرنگون ساخت، شاهد موجی از انفجارات و بلند شدن دود در فضای اطراف سرحد بود. اسرائیل نگران است که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه توافق سال 1974 ملل متحد مبنی بر غیر نظامی سازی منطقه تپه های گولان را فسخ نماید و یا هم به ایرانی‌ها و افراد حزب الله لبنان اجازه دهد در مناطق سرحدی مستقر گردند. نیروهای سوری به نزدیکی مرز آن کشور با اسرائیل و اردن رسیده و مناطق تحت کنترل شورشان را در ولایت قنیطره تصرف کردند. آن منطقه شاهد نخستین قیام علیه حکومت بشار الاسد در سال 2011 میلادی بود. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های بخش برنامه. حرکت مردمی سرخ که کمپاین مدنیش را از ولایت هلمند آغاز کرده بود، نامه با خون خود به سازمان ملل متحد نوشتند و در این نامه از ملل متحد خواسته شده تا مانع مداخله دولت، استخبارات و نظامیان پاکستان در افغانستان گرفته شود. جلال مرزا در مورد از کابل گزارش می دهد.
حرکت بی پیشینه، نامه به مردم پاکستان و جهان. حرکت مردمی صلح نامه خونالود را که در آن از دست داشتن پاکستان در کشتارهای افغانستان یاد شده به سازمان ملل متحد فرستاد.
می خواهیم به جهانیان را برسانیم که در افغانستان مداخلات پاکستان تا حدی است که علما در بین خود در جنگ استیم، خود افغانها را می کشد.
13 روز در برابر سفارت پاکستان در اعتراض نشستند، اما به گفته آنان این سفارت هیچ پرسش را از آنان مطرح نکرده و حتی خوش آمدید نیز نگفته است. اما از برخورد سفارت های ایالات متحده آمریکا، روسیه و دفتر سازمان ملل متحد در کابل خوشنود هستند.
پاکستان جواب نداره که برای خواستای ما جواب بده. اینا شرمیده هستند با امو کارایشان که کرده تا این امیال در افغانستان.
تنها خواست این حرکت از طرف های درگیر آغاز گفتگوهای صلح است.
ما هم خیر انسان هستیم، قسم شما واری زندگی، ما هم میخواییم که شما به خونی ما زندگی تیر میکنین، زندگی خود پیشرفت میبرین.
حرکت مردمی صلح سرانجام خیمه هایشان را بی پاسخ از برابر سفارت پاکستان برچیدند و اکنون در برابر سفارت ایران خیمه اعتراضی تا روزهای نامعلوم برپا کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، رئیس کمیسیون شکایت انتخابات افغانستان به نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی به خصوص به آنده از کاندیدانی که علیهشان شکایت های وجود دارد هشدار داده که تلاش نکنند با توسل به رشوه یا پرداخت پول نام خود را شامل فهرست نهایی کاندیدان نمایند. با قول رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی، اگر اندک نشانه از این مورد دیده شود به صورت قطع نام آنان از فهرست نهایی کاندیدان حذف می‌گردد. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان مشنوید.
عبدالعزیز آریایی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، برای چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل که میخواست نگرانی های کاندیدان را از عملکرد کمیته خاص رفع نماید، گفت کمیته خاص هرچند متشکل از 4 نهاد دولتی، وزارت دفاع، وزارت دفاع ملی، امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و ارگان های محل است، اما باز هم تحت ریاست کمیسیون شکایات انتخاباتی با یک مکانیزم و طرز عمل خاص کار میکند. کاندیدان نباید نگرانی داشته باشند. کمیته خاص شکایات و اعتراضات را بررسی میکند که کاندیدان به دست داشتن در غصب زمین، جایداد، فساد اداری، دست داشتن به قاچاق مواد مخدر و همکاری با گروه‌های مسلح غیرقانونی متهم میباشند. آقای آریایی شناسایی و مشخص کردن افراد منصوب به گروه‌های مسلح غیرقانونی را در افغانستان بسیار آسان خوانده با کاندیدان اطمینان داد فیصله‌ها کاملا عادلانه خواهد بود.
مایی که به صفت رئیسی همین کمیسیون ویژه هستم، برای مردم افغانستان یک بار دیگر تعهد می‌دهم که ان شاء الله کاملا بی‌طرفانه، کاملا عادلانه قانون را تطبیق خواهد کرد.
رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در کنار اطمینان دهی از کارکرد کمیته خاص با کاندیدان هشدار جدی داد که برای پرداخت پول و رشوت تلاش نکنند.
هشدارم برای کاندیدا همی است که اگر این مورد اگر اندک هم برای ما ثابت شود، یعنی اندک ثابت شود، برای منا که ما محکمه پسند نمیخوایم همه چیز در حساب ثابت بسازیم، ولی اگر اندک هم برای ما ثابت شود افراد اشخاص، از همین تریبیون خدمتشان به عرض میرسانم که از لیست قطعا حذف خواهند شد.
در همین سلسله تردیدها و بیباوری که کمیته خاص یک حربه به دست حکومت پنداشته می شود، دکتر علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی به رسانه ها اطمینان داد که در مرحله استنافی به مسئله شفافیت توجه خاص می شود.
در مرحله استنافی که ما کمیسیون شکایات هستیم، در اون مرحله به شفافیت تمام در محضر شما رسانه ها و جامعه مدنی و احزاب سیاسی تصمیم استینافی خواهد گرفت.
طبق معلومات سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی تا کنون 883 شکایت و اعتراض نسبت به همین مرحله ثبت شدند. اما نهادهای ناظر انتخاباتی بر مبنای یافته های نظارتیشان می گویند که فشار حکومت بالای کمیسیون شکایات بسیار زیاد است و سوی دیگر به علت ضعیف بودن سکتور قضایی افغانستان تا کنون هیچ ناقض حقوق بشر و افراد متهم به جرایم سنگین از سوی محاکم محکوم نشدند. مشکل است که فیصله های کمیسیون با معیارهای قضایی همخوانی داشته باشد. محمد نعیم ایوبزاده رئیس اداره نظارتی انتخاباتی موسوم به تیفا در مورد چنین ابراز نگرانی کرد.
نگرانی ما از کمیته است که فیصلهایشان ممکن سیاسی باشد نه قضایی حقوقی و امیدوار است که اینا فیصلهایشان بر اساس یک سلسله مبناها باشد که مبنای حقوقی و قانونی داشته باشد نه سیاسی.
با باور آقای ایوبزاده در این گونه موارد فیصله های سیاسی برای کشور سخت زیانبار می باشد. با اساس بیانیه خبری دفتر نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در سومین نشست کشورهای تمویل کننده انتخابات افغانستان جدیداً تعهد شده است که مبلغ 57 میلیون دلار آمریکایی با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان مساعدت‌های اضافی نماید تا در اجرات امور با دشواری‌ها مواجه نگردد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، مقام ها در ولایت غزنی می گویند که شب گذشته نیروهای قطع خاص امنیت ملی کابل 36 تن از اعضای طالبان را از یک مدرسه دینی در ولسوالی اندر ولایت غزنی بازداشت کردند. جزئیات بیشتر را از ظفر بامیانی در این مورد میشنوید.
مقام های محلی ولایت غزنی میگویند که نیروهای قطعه خاص امنیت ملی کابل دیشب با حمله بر مدرسه نورالمدارس ولسوالی اندر غزنی 36 فرد وابسته به گروه طالبان را بازداشت کردند. مدرسه دینی نورالمدارس در ولسوالی اندر ولایت غزنی بیش از 300 شاگرد دارد و مقام های محلی غزنی گفتند که بر اساس اطلاعات دقیق کشفی آنان افراد را بازداشت کردند که با گروه طالبان همکاری داشتند و شاگردان ملکی این مدرسه بازداشت نشدند. مقام ها میگویند که این عملیات شب گذشته توسط قطعه خاص امنیت ملی کابل در ولسوالی اندر غزنی راه اندازی شده بود که در میان افراد بازداشت شده شماری از فرماندهان گروه طالبان نیز شاملند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی با تایید این خبر به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
افراد بزرگی گروه طالبان را که بخش از توسطشان هم شامل افراد هستند اینا را بازداشت کردند. و مطابقی شاگردای این مدرسه را البته نوهای امنیتی با اونا سرکار نداشته اونا ترجایشان را خواهد بیش از 300 نفر شاگرد این مدرسه که فقط اینمی توی 6 نفر که بازداشت دارید تمام شفاید مطابقی مخالفی هستند که بازداشت دارید.
سخنگوی والی غزنی میگوید که در این عملیات یک ذخیره‌گاه بزرگ مهمات مخالفین دولت با دو ارادر رنجر نیروهای امنیتی که در نزد طالبان بود با یک موتر نوع فولدر نیز تخریب شده است. اما گروه طالبان تا کنون در این مورد بر رسانه‌ها چیزی نگفته است. مقام‌های محلی غزنی مدعی‌اند که در ولایت غزنی بیش از 500 مدرسه دینی غیر رسمی فعالیت دارند که اکثراً به حیث مراکز تبلیغاتی و مراکز جلب و جذب مخالفین دولت استفاده می‌شود. سخنگوی والی غزنی می افزاید که مدارس دینی غیر رسمی در این ولایت زیر نظارت حکومت قرار دارد و به زودی عملیات های انجام می شود. برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی نیز می گویند که افراد وابسته به گروه طالبان در این ولایت اکثرا از مدارس دینی و خانه های مسکونی مردم ملکی به حیث سنگر استفاده می کنند. امان الله کامرانی عضو شورای ولایتی غزنی می گوید
بعضش طالبان اکثر وقت کارای می کنه که قاتی طالبای مدارس خود میزن و به این خاطر که از تهدید حکومت دور باشد اکثر وقت کارای میکنه که نمون یا از خانه مسکونی مردم استفاده میکنه و یا از مدارس استفاده میکنه و یا از مسجد استفاده میکنه.
در گذشته نیز گزارش های مبنی بر تدریس افرادگرایی دینی در شماری از مدارس دینی غیر رسمی در ولایات مختلف کشور نشر شده بود. مقام های محلی غزنی گفتند که پس از این مدارس دینی غیر رسمی در این ولایت را به صورت جدی نظارت می کنند و در صورت نیاز عملیات های نظامی نیز بر این مراکز راه اندازی می شود.
صدای صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوید. در ادامه گزارش ها، امروز در پاکستان انتخابات صورت گرفت. مراکز رای دهی در پاکستان ساعت 8 صبح باز شده و تا 6 عصر به وقت محلی ادامه یافت. در حال حاضر شمارش آرا در آن کشور ادامه دارد. نزدیک به 106 میلیون تن واجد شرایط رای دادند و از میان این تعداد رای دهنده نزدیک به 45% زنان و 55% مردان را تشکیل می دهد. شرح بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. پس از مبارزات تنگناتنگ و پر از سر و صدا در پاکستان، امروز چهارشنبه مراکز رای دهی 8 صبح به وقت آن کشور باز شد و ساعت 6 شام با وجود تقاضای تمدید وقت از سوی احزاب سیاسی این مراکز رای دهی مسدود شد. گفته شده است که حضور پاکستانی ها در این دوره از انتخابات بسیار زیاد بوده و فقط در شماری از مراکز رای دهی در پشاور حضور مردم به دلیل گرمی هوا در مراکز رای دهی اندک گزارش شده است. سه حزب عمده یعنی مسلم لیگ، نواز شریف به رهبری شهباز شریف، حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان و حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی به رهبری بلاول بوتو بر سر احراز کرسی صدارت رقابت جدی دارند. بیش از 110 حزب سیاسی و صدها کاندید مستقل برای 570 کرسی ایالتی و 340 کرسی پارلمانی به رقابت پرداختند. در میان این جمع حتی کاندیدان هم به شمول حافظ سعید و خادم رضوی رهبر حزب تحریک لبیک پاکستان نیز شامل هستند که اعضای آن یا از احزاب ممنوع شده می باشند و یا هم به گروه های افراطی اسلامی ارتباط دارند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان یکی از کاندیدان پیشتاز انتخابات عمومی پاکستان امروز رای خود را در صندوق رای ریخت. آقای خان در حالی که مردم را ترغیب به رای دادن نمود، انتخابات امسال را منصفانه خوانده است.
این یکی از آزادترین و منصفانه ترین انتخابات در پاکستان است. در انتخابات سال 2013 تمام احزاب گفتند که در انتخابات تقلب صورت گرفته. من یگانه کسی بودم که خواستم باید در مورد تحقیقات صورت گیرد. بنابراین انتخابات 2018 باید آزاد و منصفانه باشد. تمام احزاب مخالفان من هستند، به خاطر اینکه آنها یک جا در انتخابات دست بازی می کنند.
در همین حال 120 ناظر اتحادیه اروپا امروز از روند رای دهی در شهرهای عمده سراسر پاکستان با استثناء بلوچستان نظارت کردند، جایی که در انفجار شهر کویته این ایالت 31 تن کشته و 40 نفر دیگر زخمی شده است. مایکل گاهلر رئیس مأموریت نظارت اتحادیه اروپا از انتخابات پاکستان میگوید:
ما ناظر گشایش تقریبا 40 مرکز رای دهی بودیم و زمانی که رای دهی تمام گردد ما در روند شمار آرا و دستبندی آن حاضر خواهیم بود.
در همین حال بلاول زرداری پسر بی‌نظیر بوتو صدر اعظم فقید پاکستان در حالی که مورد استقبال گرم حامیانش قرار گرفت رای خود را در لرکانه ایالت سن انتخاب کرد. نظرپرسی های اخیر نشان داده است که رقابت میان عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان و حزب نواز شریف که در زندان به سر می برد بسیار نزدیک است. حزب پیپلز پارتی به رهبری بلاول بوتو در ردیف سوم قرار دارد. بلاول بوتو اخیرا در اشاره به حمله بر یکی از مراکز رای دهی گفت:
حمله در بلوچستان یک حمله برای اخلال روند انتخابات است، اما مردم تحت تاثیر آن نمی روند. آنها با تمام قوت خود رای خواهند داد.
در یک گزارش دیگر، در اثر یک انفجار در خارج از یک مرکز رای دهی در کویته پاکستان 25 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی گردید. بر اساس گزارش ها از میان 85 هزار مرکز رای دهی 17 هزاران در سرتاسر پاکستان آسیب پذیر عنوان شدند که بیشترشان در ایالت های بلوچستان و خیبر پشتونخوا موقعیت دارند. نتایج این انتخابات عمومی در پاکستان روز جمعه اعلان خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون
بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، قطع وصل و نوسانات ولتاژ برق وارداتی کشور ایران به ولایت هرات نزدیک به 13 میلیون دلار به فابریکه‌داران پارک صنعتی آن ولایت خسارت وارد کرده است. صاحبان فابریکه های تولیدی و صنعتی هرات میگویند که اگر حکومت در این قبال همچنان بی تفاوت باقی بماند، دروازه پارک صنعتی این ولایت را مسدود خواهند کرد. خلیل نورزی در این مورد گزارش می‌دهد.
ولتاژ پایین و قطع و وصل پیاپی و بدون اطلاع قبلی برق وارداتی کشور ایران به ولایت هرات این روزها تبدیل به معضلی برای سلب آرامش باشندگان این ولایت غربی، خصوصا صنعتکاران شده است. در تازه ترین مورد، صنعتکاران ولایت هرات از سقوط تجارت در این ولایت خبر می دهند. تاجران هرات با برگزاری همایش اعتراضی مقام های حکومتی افغان را به بیپروایی در این قبال متهم کرده، گفتند که تنها در جریان 3 هفته گذشته 13 میلیون دلار متضرر شدند. حمیدالله خادم، رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت هرات نیز با هشدار به حکومت افغانستان گفت که در صورت بیتوجهی به این مشکل به رسم اعتراض شهرک صنعتی این ولایت را تعطیل خواهند کرد.
حدودا 12-13 میلیون دلار به شهرک صنعتی هرات طی 3 هفته خساره وارد. اگر حکومت مرکزی شخصا رئیس جمهور افغانستان به خواست بر حق سرمایه گذاران هرات توجه نکنند، این وضعیت نابسامان برق که در شهرک صنعتی هرات جریان داره ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً که شهرک صنعتی هرات به رکود مواجه میشه و ما مجبور هستیم که دروازه های شهرک صنعتی و فابریکات را بسته بکنیم.
تاجران هراتی نیز از وارد شدن خسارات هنگفت بر وسایل تکنیکی و مواد خام فابریکاهایشان به دلیل نوسانات برق در جریان این مدت سخن زده و ادامه این روند را عامل خروج سرمایه‌هایشان از کشور گفتند. آنها همچنان از بیکار شدن صدها کارگر در کارخانجات صنعتی و تولیدی ولایت هرات هشدار دادند.
به خاطر قطع و وصل برق شبکه صنعتی متاسفانه خسارات خیلی زیادی برای ما وارد شد. دستگاه زیر کار بود، زیر بار بود، برق یک دم قطع شد و این دستگاه متاسفانه از بین رفت. ما برای از اون مجبور شدیم از بیرون از هند مهندسین بخوایم. دیگه نمیفهم کی خواهد رسید، چی پرزه‌ای داده و خراب خواهد بود. متاسفانه همراه ما نماهنگ میشه، نماهنگ شده، ولتاژ بره پایین، دستگاه روشن نمیشه. همینطوری انگشتی اگه حساب کنیم احتمالاً حدود 100 هزار دلار کمتر پایینتر ما شاید ضرر کرده باشیم.
برقد میشه، مال کارخانه فلان تعطیله. این وضعیت بیخی به وضعیت گیری قرار داریم که بیاد چه سعی میکنیم خود خوب پایستده کنیم، وضعیت خراب میشه. خسارت یعنی مینه دیگه، کارگر ما تعطیله، در هر دفعه که برق میره یک چوکه اضافه میشه به ما، این فروخته نمیتونیم.
اما محمد طاهر عارف، رئیس شرکت هرات برشنا که در ترکیب هیئتی بلند رتبه برای گفتگو با مقام های ایرانی به شهر مشهد ایران سفر کرده بود، گفت که جانب ایرانی وعده سپرده که به زودترین فرصت مشکل نوسانات برق صادراتیشان را به هرات حل کنند. آقای عارف افزود که در جریان 2 روز گذشته دست کم 13 مگاوات برق وارداتی ایران به ولایت هرات افزایش یافته است.
در انتقال مشکلات مردم و ارائه مشکلات به مقامات ایرانی مسئولیت داشتیم، خدمت اونا گفتیم و به ما وعده قطعی دادن که ما تا چند روز آینده کاملا مشکل برق در هرات مرفوع می‌سازیم. ما تا چند روز گذشته ما صرف از 17 تا 20 مگاوات برق داشتیم. الحمدلله امروز بین 30 تا 33 مگاوات ما ظرفیت توزیع داریم. این خود هم یک گام است به پیش که این البته با در نظر داشت مشکلاتی که گرمی هوا شدیداً مردم ایران متاثر ساخته بود و واقعا ما وضعیت بدی در زندگی مردم هم دیدیم. قطع برق در افغانستان اونا هدایت ندادن.
ولایت هرات 130 مگاوات برق را از 2 کشور ایران و ترکمنستان وارد می کند که بیشتر از 60% آن از ایران خریداری می شود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.